زایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه آنچه مورد نظرتون هست رو از رادیو گفتگو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه ها میتونید به بخش ذخیره برنامه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. برنامه کاربردی ایران صدا رو بر روی تلفن همراهتون نصب کنید. به ساعت 9 صبح میرسیم و دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با نام از تدبیر تا تقصیر.
از تدبیر تا تقصیر.
یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می شد. اول البته خوب بود، اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد از اواسط دهه 70 باید متوقف می شد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیم، من خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیم، هم این رو خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخش.
به نام خدا و سلام. از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در برنامه از تدبیر تا تقصیر قرار با شما خانواده های عزیزی که خشت های جامعه رو بنا می کنید و همچنین دغدغه‌مندان و کارشناسان حوزه جمعیت حدود 50 دقیقه به گفتگو بنشینید. مژدگانی می رسد از چشم ساران برای شور زاران.
مژدگانی میرسد از چشم سارا برای شور زارا، قطره قطره میچکد در گوش گلها ترنم های بارا.
مژدگانی میرسد از چشم سارا برای شور زارا، قطره قطره میچکد در گوش گلها ترنم های بارا.
دل بیقراران آینه دارا میکند آینه صبح فروزان، گل میکند آینه صبح فروزان از شب چشم انتظاران. صد منزل به منزل خرامان و خرامان، تا پیش پای عاشقان دامن فشاند گلستان در گلستان.
صد خاردان گل میرسد منزل به منزل خرامان و خرامان، تا پیش پای عاشقان دامن فشاند گلستان در گلستان.
از مشرق جان خورشید ایمان کرده در چشم جهان صبح درخشان، گل کرده در چشم جهان صبح درخشان. جان فدای نام ایران.
برنامه از تدبیر تا تقصیر رو میشنوید که هدفش فرهنگسازی رشد جمعیت در خانواده ها و جامعه است. پیوست مطالبات مقام معظم رهبری در راستای به تعادل رساندن پنجره جمعیتی کشور و در کل باز کردن گره‌های مهم جمعیتی با مطالبه گری مردم، نهادهای مردمی، فعالان فرهنگی، قشر نخبگانی، دلسوزان و کارشناسان حوزه جمعیت از حاکمیت و دولت با پشتیبانی رسانه ملی.
در برنامه از تدبیر تا تقصیر امروز با موضوع جوانی جمعیت و رسانه با تاکید بر سیاست تبلیغ، تبیین و اقناع با شما همراه خواهیم بود.
همکارم موضوع امروز رو اعلام کردن و متوجه شدیم که قرار جوانی جمعیت و رسانه رو با تاکید بر سیاست تبلیغ، تبیین و اقناع با شما و کارشناسان حاضر در برنامه به گفتگو بنشینیم. به تناسب موضوع در خدمت دکتر علی پژهان، استاد دانشگاه و دبیر اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده هستیم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز
و دیگر مهمان حضوریمون، آقای دکتر حمیدرضا حاجی هاشمی هستند، دکترای جمعیت شناسی، مدرس دانشگاه، که سلام میدم خدمتشون و عرض خوش آمد دارم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. و اما به صورت تلفنی هم از آقای علیرضا پورجعفری، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه رسانه، بهره خواهیم برد. در ضمن شما میتونید به شماره پیامکی 30035 برامون نظرها و پیشنهادهای خودتون رو اعلام کنید. همچنین با تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو، یعنی 27861035 زنگ بزنید. نرم افزار ایران صدا هم خیلی به کارتون میاد. مثلا در هر مکان و موقعیتی که باشید میتونید با کیفیت عالی ما رو بشنوید و حتی برنامه رو دریافت کنید، البته اگه رو گوشی هاتون نصب کرده باشید. خب برای آغاز سخن، اساتید محترم از نگاه خودتون یک تحلیل جامع یک دقیقه‌ای برای موضوع برنامه داشته باشین تا به نقطه نظراتون آشنا بشیم. آقای دکتر پژهان بفرمایید.
خب من مجدداً عرض ادب دارم. مسئله جمعیت یک مسئله حیاتیه و امروز ما دور هم جمع شدیم تا نقش جمعیت و نقش رسانه در واقع مشخص بشه. از قدیم، از بعد از جنگ جهانی دوم، از اون تاریخ تا به امروز، رسانه همواره نقش تعیین کننده در تعداد جمعیت، در شکل جمعیت تا به امروز داشته. کشور ایران هم در واقع در طی 14 گذشته تغییرات سریع در حوزه جمعیت داشته که متاسفانه دولت‌ها و سیاستگزاران نتونستن به این تغییرات واکنش مثبت نشون بدن و این باعث یک سری دلنگرانی‌هایی برای مردم شده و یه کوچولو حال مردم خوب نیست و در آینده هم وضعیت جمعیت ایران تماشایی نخواهد بود.
سپاسگزارم. آیه دکتر حاجی هاشمی، شما بفرمایید.
عرض شود خدمت شما که در مورد بحث جمعیت، ببینید الان شرایطی که وجود داره، خب ما با یک باروری زیر سطح جانشینی مواجه هستیم، اما این فرایند کاهش باروری، چون بحث رسانه مطرح است و بحث تبلیغات، خدمت شما عرض کنم که ببینید کاهش باروری ما که از دهه 60 اتفاق افتاد به این سمت، پیش از اینکه سیاست‌های تنظیم خانواده و کاهش فرزندآوری اعمال بشه، کاهش باروری آغاز شده بود. یعنی حدود 35% از کاهش باروری اتفاق افتاده بود، کاهش باروری تا سطح جانشینی. بنابراین ما باید که زمانی که از سیاست‌ها صحبت می‌کنیم، حالا چه سیاست‌هایی که در برای کاهش جمعیت بوده و حالا سیاست‌هایی که برای افزایش جمعیت هست، این رو در نظر بگیریم که اینها در بستر تغییر و تحولات اجتماعی جامعه اتفاق می‌افته و در واقع می‌تونه یک کاتالیزوری برای اون باشه و برای همین باید سهم اون تبلیغات رو که حالا در ادامه راجبش صحبت می‌کنیم، این رو در نظر بگیریم که به اندازه خودش بهش توجه بشه. حالا در ادامه سوالات که مطرح میشه، من جزئیات بحث رو خدمتتون
در خدمتتون هستیم. آقای پورجعفری، صدای ما رو دادی؟ بسیار عالی. خب دوستان، میریم سراغ محورهای برنامه‌مون. آقای دکتر پژهان، شما بفرمایید تعامل دستگاه‌های مختلف دولتی و سیاسی با سیاست‌های جمعیتی به چه صورتی، اصلا تعاملی بین اینها وجود داره، اتفاقاتی تو این زمینه افتاده یا نیفتاده؟
ببین مسئله جمعیت، حالا صرفا که میگیم مسئله جمعیت فقط صرفا به ایران نیست، یک پدیده جهانیه. به خصوص کاهش جمعیت تو ایران خودمون اگه بخوایم صحبت بکنیم یا رصد بکنیم، متاسفانه نه، هنوز اون دستگاه ها به اون وفاق اجتماعی نرسیدن، به یک همگرایی نرسیدن. عملا دانشگاه با صدا سیما بعد وزارت فرهنگ و خیلی از سازمان‌های متولی در این حوزه به یک وفاق اجتماعی نرسیدن. بله از لحاظ شعاری و شعارگونه به یک توافق نسبی رسیدن، اون هم در سطح حاکمیتی یا حکمرانی بوده. و عملا وقتی مدیران میانی رصد بکنیم رفتارهای جمعیتی اونها را، متاسفانه میبینیم که نه، عملا در حوزه جمعیت اونطور که باید پاسخگو بودند و صدا سیما ازشون مطالبه گری میکرد، عملا این اتفاق نیفتاد و همچنان برخی از وظایف خیلی از دستگاه ها در حوزه جمعیت به نظر من هنوز صفر، نمره منفی دارن. نه تنها صفر بلکه حتی نمره منفی گرفتن. حالا سازمانی تحت عناوین مختلف تشکیل شده که در واقع رصد کنه، پایش کنه مسئله سیاستگذاری ها، بحث سیاست های تشویقی جمعیت و از دستگاه ها، که عملا هم ایشون باید در این سازمان در این هفته، هفته جمعیت که در واقع گذشت، باید میومد اولویت بندی میکرد موضوعات و سیاستگذاری میکرد و در واقع ارزیابی میکرد دستگاه ها را که مثلا کدوم دستگاه ها بیشترین فعالیت داشتن، کدوم دستگاه ها کمکارترین بودن، چه بحث خودرو، چه بحث سیاست های تشویقی، چه بحث بانک ها. و عملا باز همین اتفاق نیفتاد و حرفایی که مثل پارسال، مثل سالهای قبل، دوباره همون حرفا، دوباره همون ادبیات، دوباره همون گفتمان و رسانه هم دوباره همون حرفا. و عملا تو مسائل جمعیتی به جرات میتونم بگم یک گام به جلو داشتیم، دو گام به عقب. یعنی خیلی از برنامه هامون هم در حوزه جمعیت به نظر من ضد جمعیتی بوده. حالا که انشالله خدمتون عرض بکنم.
آیا حاجی هاشمی شما بفرمایید اون خلای قانونی کجاست که تعامل بین دستگاه دولتی و سیاسی وجود نداره برای این قضیه؟
ببینید اگر خواسته باشیم که اون مبنای اصلیه که اون تعامل شکل میگیره رو خواسته باشیم راجبش صحبت کنیم، باید بگیم که تعامل اصلی بین قانونگذار و بخش اجراست. یعنی قانونگذار، خب ما قانون جوانی جمعیت رو داریم که مواد زیادی داره و خب برای اینها هزینه های زیادی لازم هست که اجرا بشه، اما زمانی که به دست اجرا سپرده میشه اونجا بحث هزینه ها میتونه چالش ایجاد بکنه. بنابراین طبیعی هست که در این نقطه تعامل به مشکل بر بخوره و وقتی میاد تو سطح میانی اجرای اون سیاست ها عملا ببینیم که اتفاق نمیفته، هماهنگی وجود نداره. بنابراین چیزی که اینجا مهم هست برای حل این موضوع این هست که در زمانی که سیاست گذاری میخواد صورت بگیره، از ابتدا تناسب بین اثر بخشی سیاست ها و هزینه ها بررسی بشه. ببینید گاهی وقتا یک سیاست جمعیتی اثر بخشی بالایی داره ولی هزینه زیادی هم داره و گاهی وقتها هزینه ها رو خواسته باشیم کاهش بدیم، هزینه ها کاهش پیدا می‌کنه، اما اثر بخشی هم کاهش پیدا می‌کنه. بنابراین ما باید که گروه های هدفمون مشخص باشه، ببینیم که برای چه گروه هایی، برای کدام مرتبه از فرزندآوری تأکیدمون روی کدام هست، بحث باروری در مناطق مختلف هست، همه استان ها سطوح باروریشون یکسان نیست، متفاوت هست. ببینید اینها باید بررسی بشه تا ما ببینیم که بهترین تناسب رو بین اثر بخشی سیاست های جمعیتی و هزینه ها پیدا بکنیم، تا این وقتی که این سیاست ها میاد به بدنه اجرایی و سطح میانی با اون چالش مواجه نشه که هزینه ها اونقدر زیاد باشه که شونه خالی بکنن مدیران میان.
خب گویا آیه دکتر علیرضا پور جعفری پشت خط ما هستن. آیه پور جعفری سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام و وقت بخیر دارم خدمت شما مهمانان محترم داخل استودیو.
سپاسگزارم. آیه پورجعفری، موضوع برنامه ما رو که شنیدید در خصوص جمعیت و رسانه و در رابطه با اینکه چقدر رسانه تونسته در اون سیاست‌های تبیین رشد جمعیتی تاثیرگذار باشه، در حد یک دقیقه یک تحلیلی داشته باشید، بعد در ادامه مباحث در خدمت شما هستیم.
بله خدمت شما عرض بکنم، به دلیل در واقع مسائل و مشکلات اقتصادی که امروز ما در جامعهمون داریم و با این باش دست و پنجه نرم می‌کنیم، یک مقداری در واقع فعالیت‌های رسانه‌ای برای اقناع افکار عمومی و تبیین و بحث تبلیغی که موضوع برنامه شماست در حوزه جمعیت بود سخت شده و شاید مقداری رسانه‌ها باید با قوت بیشتری حالا عرض می‌کنم که چه کاری رو باید انجام بدن. من احساس می‌کنم علاوه همه این فعالیت‌هایی که در رسانه‌ها صورت گرفته برای بحث مهم جمعیت، ما هنوز به اون نقطه مطلوب فعالیت و تولید نرسیدیم و با یه سری از اقداماتی که رسانه‌ها باید انجام بدن در مواجهه با افکار عمومی باید این مسئله ترمیم بشه، که حالا من در ادامه خدمت شما عرض خواهم کرد که سه مرحله‌ای که به نظرم باید رسانه‌ها رعایت بکنن برای اینکه اون بحث تبیین و اقناع صورت بگیره چیه.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر پرشان، شما می‌فرمایید کم رنگ کردن تأثیر تثبیت شده سیاست‌های کاهشی جمعیت در اسان عمومی مردم چیه؟ چی شده که واقعا تو ذهن مردم انقدر موضوع افزایش جمعیت و اینکه داشتن فرزند کم رنگ شده؟
ببین، در تو حوزه جمعیت شناسی ما مشکل قانونی نداریم، خلأ قانونی نداریم، اتفاقا قوانین زیادی هم هست. بعضی قوانین جمعیت اگه تمام بودجه کشورم بریزن توش باز هم کمه. یعنی پس بنابراین ما تو حوزه جمعیت قوانینی مشکل نداریم. چرا مردم حالا در واقع تو این حوزه همراهی نمی کنن سیاستگذاری ها را؟ چون دولت بعضاً به بعضی جاها بی‌اعتمادی کرده، دولت اعتماد سازی نکرد، دولت باید اول اعتماد سازی بکنه بعد سر سیاست گذاری بکنه. به هر حال مردم معمولا مردم ما به نظر من از دولت ما جلوترن. وقتی که در واقع شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی، شرایط سیاسی بسترش مهیا نیست، مردم برای بچه‌آوری مدام ترمز میزنن. خب این طبیعیه. پس بنابراین مردم آینده نگری میکنن، شرایط اقتصادی رو میبینن، شرایط اجتماعی رو میبینن، شرایط جامعه رو میبینن، ترس از ناامیدی رو میبینن و ناامیدی رو هم در واقع تو رفتار آدم‌ها زوج موج میزنه و عملا این رفتارها باعث میشه که اقدام بچه‌آوری صورت نگیره. خب پس بنابراین مردم ما هنوز نگاه بدبینانه نسبت به جمعیت داره. حالا رسانه‌ها تلاش کرده، دانشگاهی‌ها همراهی نکردن، گرچه کم همراهی کردن، اما رسانه کمک کرده در واقع اون اقنا بخشی، اون اقنا را در حوزه جمعیت در واقع توضیح بده، ذهن مردم رو نسبت به کاهش جمعیت یا افزایش جمعیت در واقع تغییر بده. الحمدلله به نظر من اگر برگردیم به 7 سال قبل، 8 سال قبل، مردم خیلی نسبت به مسائل جمعیتی گارد میگرفتن نسبت به سال 93. الان همه مردم به این درک رسیدن که آقا ما واقعا داریم به یک سمت کاهش جمعیت میریم و آینده ما آینده خوبی نیست در حوزه جمعیت.
چطور میشه مردم اقناعشون کرد نسبت اینکه فرزند بیارن؟
من خدمتتون عرض کردم، با مردم صادقانه صحبت بکنیم، با مردم اونها رو به وعده و وعید در واقع هدایت نکنیم، به مردم بگیم آقا قرار هست از کار یک جمعیت شناس هویدا کردن داده هاست، کار یک جمعیت شناس پیشبینیه، کار یک جمعیت شناس هر چیزی که انسان را در آینده و در حال تهدید میکنه باید به مردم بگیم. پس بنابراین ما با داده سر کار داریم، ما میگیم به لحاظ داده با مردم صحبت میکنیم و مردم هم وقتی با ما گپ و گفتگو دارن و واقعا قانع میشن. خیلی بعضا شده دانشگاه‌هایی که الان مخالف افزایش جمعیتن یا اساتیدی که مخالف افزایش جمعیت هستن، مخالف افزایش جمعیت هستن، بعضا میبینیم وقتی باشو صحبت میکنیم از لحاظ سنجه‌های جمعیتی باشو صحبت میکنیم که شاخص باروریمون وضعیتش اینجوریه، شاخص بله سالمندیمون اینجوریه، بحث مهاجرتمون جور دیگری هست، مردم میپذیرن و مردم میگن آقا ما واقعا دوست داریم، ما بالای 80% ملت ایران دوست دارن بچه زایی کنن، دوست دارن ایرانیان فرزند خواهند، فرزند محورن، اینها دوست دارن بچه آوری بکنن. اما وقتی بسترش مهیا نیست، عملا نسبت به مسائل به سیاست‌های جمعیتی گارد می‌گیرند. حالا باز هم من میگم دولت باید اعتماد سازی کنه. بله. دولت باید به سیاست‌هایی که سیاست تشویقی خودش وفادار باشه. بحث خودرو رو عملا شما ببینید یه خانم باردار نزدیک 15 بار 20 بار ثبت نام کرده هنوز بسیار. ماشین دریافت نکرده.
خب ممنون از شما آقای دکتر حاجی هاشمی. شما بفرمایید از لحاظ تبیین چطور میشه این موضوع تبیینش کرد که مردم نسبت به سیاست‌های جمعیتی واقعا پای کار بیان و این قضیه اتفاق بیفته؟
ببینید یک تفاوت اساسی که وجود داره بین جریان کاهش باروری و اینکه الان ما می‌خوایم که باروری رو افزایش بدیم این هست که در فرایند کاهش باروری تحولات اجتماعی همسو بود، عرض کردم خدمتتون، با سیاست‌های کاهش باروری. اما همچنان اون تحولات اجتماعی که جهانی هم هست همچنان ادامه داره در جهت کاهش فرزندآوری. اما ما الان میخوایم سیاست ها رو برگردونیم، خب، و در جهت مخالف اون تحولات اجتماعی حرکت بکنیم. بنابراین شبیه سازی این دو در واقع کار درستی نیست. در اینجا پس این چالش بزرگ ما هست که سیاست گذاریمون با تحولات اجتماعی در یک راستا نیست. برای اینکه فرمودید که چطور با تغییر در واقع نگرش مردم در مورد باروری، ببینید یک زمانی ما میخوایم اقناع بکنیم از طریق گفتگو، باید نظام ارزشی مردم رو بدونیم. ببینید وقتی که ما یک جامعه داریم که افراد رو میبینیم که فردگراتر شدن، اما دائم برنامه هایی که هست، تبلیغاتی که هست، این هست که ما تبعات کاهش جمعیت رو برای کشور مطرح میکنیم، یعنی در سطح کلان. بنابراین در یک جامعه فردگرا افراد این از این طریق اقناع نمیشن، یعنی اینکه ما بگیم جمعیت داره سالخورده میشه، در آینده مثلا صندوق های بازنشستگی ورشکست میشن، اینها. بنابراین تا اینجا عرضم این باشه که ما باید که بر اساس نظام ارزشی افراد انگیزه ایجاد بکنیم.
آیا دکتر پورجعفری شما بفرمایید رسانه از لحاظ تبلیغ چقدر تونسته تو این زمینه تاثیرگذار باشه؟ اصلا ما تبلیغ کافی در این زمینه داشتیم یا نه؟
ببینید من یه نکات سریع عرض بکنم، بچه‌ام با اجازه شما از حضورتون مرخص میشم. ببینید نکته که وجود داره اینه که ما تبلیغ رو اساساً چجوری انجام میدیم و با چه زاویه نگاهی انجام میدیم. خب ابتداً ما با یک جامعه مطالبه گر طرف هستیم. خب همونطور که مهمانان عزیز داخل استودیو هم اشاره کردن، جامعه ما مطالبه یک سری مطالب در حوزه جمعیت من جمله همین فرزندآوری و طبق آماری که آقای دکتر دادم رو داره. خب منتها به لحاظ شرایط معیشتی و اقتصادی این یک گره تولید میشه. ببینید این کاری که بعد اینجا اتفاق میفته و رسانه اونجا باید کنشگری بکنه، بحث اینه که این انگاره های ذهنی جامعه رو باید بشناسه. خب شناخت این انگاره های ذهنی جامعه کمک میکنه به این که برسه به گره های شناختی که توی اون حوزه وجود داره. ببین مثلا از مثلا شما الان به جامعه میگید که خب فرزندآوری بکن، جامعه خودش هم علاقه داره به فرزندآوری، ولی مثلا طرف مستاجره، خب مشکلات مالی داره، یا مثلا فرض بکنید حقوقش کمه و قصه هاز. خب این گره شناختی، یعنی عملا اون چیزی که ما داریم در رسانه میگیم و تبلیغ میکنیم و برنامه سازی میکنیم با اون چیزی که در واقعیت اجتماع در اتفاق میفته فاصله داره. بنابراین این گره در واقع اجتماعی و این گره شناختی رو تشدید میکنه. نکته دوم، پله دومی که بعد رسانه ها برای تبلیغ و تبیین و اقناع انجام بدن، بحث برنامه ریزی برای تولید این گره های شناختی. ببینید وقتی که مردم، افکار عمومی، جامعه احساس بکنن که حرفشون از طریق رسانه داره به گوش در واقع مسئولان جامعه میرسه. ببینید ما اگر یک کرم رو در نظر بگیریم، رسانه نقش واسط و وسط رو بین مردم و مسئولان یک جامعه و یک حاکمیت داره. خب حالا با اومدن فضای مجازی و دسترسی‌هایی که هم وجود داره و حالا این فضایی که هستش، خب این ارتباطی مقدار مستقیم‌تر هم شده در واقع. بنابراین یکی از نکاتی که وجود داره اینه که بعد برای اون گره‌های شناختی و اون در واقع انگاره‌های ذهنی جامعه تولید صورت بگیره. حالا اینکه این تولید چجوری باشه، آیا ما بیان فیلم و سریال تولید کنیم، پویانمایی تولید کنیم، نمیدونم طنز تولید کنیم، یا این تولیدها بعد از چه جنس باشه، این هم خدمتتون بگم هر چقدر ما تولیدمون در حوزه رسانه، این خیلی نکته مهمیه، هر چقدر در حوزه رسانه ما در چارچوب مطالبه گری گره‌های شناختی مردم جلو بریم و مردم احساس بکنن که آقا حرفشون برای حاکمیت مهمه، دغدغه‌شون مهمه، مسئولان دارن رسیدگی میکنن، مثل قوانینی که تو مجلس اخیراً تصویب شد که خوب هم بود، باید تشکر کرد از نمایندگانی که به هر حال پیرو این قضیه در واقع حرکت کردن، از دولت باید تشکر کرد بابت این بحث طرح خود رو، حالا هرچند نصف و نیمه بوده ولی خب الحمدلله به یه نقاطی رسیده، ولی کافی نیست ببینن. یعنی میخوام بگم اگر تولیدات رسانه‌ای ما در جهت اقناع جامعه بره به سمتی که جامعه احساس بکنه حرفش رو مسئولش داره میشنوه و اون سیاستگزارش و اون نماینده مجلسش، رئیس جمهورش، معاون اولش، وزیرش، اینها این حرف از طریق رسانه ها میشنون، به نظر من خیلی بهتر از اینه که ما بیایم یک سری انگاره هایی رو بذاریم جلو خودمون و بدون توجه به افکار اون تولید بکنیم. و نکته آخرم هم این که دوباره تاکید میکنم ما در حوزه ساخت رسانه‌ای و حوزه تبلیغ و در واقع تبیین افکار در حوزه جمعیت فقط و فقط و فقط باید منطبق بر انگاره‌های جمعیتی مردم تولید بکنیم. هر چیزی خارج از این دایره ولو در چارچوب سیاست گذاری، برقیده منی که حالا سالها تجربه ساخت داشتم، ساخت برنامه داشتم و مطالعه کردم در این حوزه، به نظر من جواب نخواهد داد. انشالله که بتونیم در این حوزه موثر باشیم و قدم برداریم.
سپاسگزارم. آقای پورجعفری همچنان پشت خط ما باشید، ما یه بخشی رو میشنویم و برمیگردیم و در خدمت شما و دوستان هستیم.
بزرگواری خواهش.
فرهنگ‌سازی مهمترین کاری است که یک رسانه باید انجام دهد و در ارتباط با برنامه جوانی جمعیت لازم است ارزش‌ها، هنجارها و رفتارهایی که در ارتباط با ازدواج، تشکیل خانواده و فرزندآوری در جامعه وجود دارد را همسو با اهداف برنامه جوانی جمعیت تغییر داد. اگرچه رسالت رسانه‌ها فرهنگ‌سازی و اصلاح الگو و تغییر رفتار مردم در این زمینه است، اما این تغییرات صرفاً با اقداماتی که از طریق رسانه ملی باید انجام شود قابل دستیابی نیست، چرا که سایر عواملی که در ایجاد و شکلگیری این دیدگاه‌ها و رفتارها در جامعه نقش دارند باید در کنار رسانه اقدامات و وظایف خود را به خوبی انجام دهند. کلیه اقدامات و مداخلاتی که در راستای دستیابی به اهداف برنامه جوانی جمعیت از طریق سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف صورت می‌گیرد، لازم است هماهنگ، همسو و همزمان باشد و رسانه زمانی در این امر موفق خواهد بود که مداخلاتش همزمان با اقدامات اقتصادی اجتماعی و سایر بخش‌هایی باشد که در برنامه جوانی جمعیت تعریف شده است. باید از مردم شروع کرد تا به مردم رسید و تصمیم گیری در ارتباط با فرزندآوری و ازدواج به صورت ابلاغی و دستوری اتفاق نخواهد افتاد و نمیتوان با برنامه‌های ضربتی و قانونی صرفاً خانواده‌ها را اقناع کرد.
بخش رو با هم شنیدیم، اما مهمان محترم برنامه نقطه نظرت خودتون در خصوص همین موضوعات برام بیان بفرمایید. آقای دکتر پیشان.
ببین رفتارهای جمعیتی ما با دنیا متفاوته. حالا دوستان نگاهشون این بود که اون شناخت انگارهای ذهنی صورت بگیره. بله، جمعیت با سطح فرد میتونیم تدین عنوان در نظر بگیریم. در سطح خرد هم من اگه فرصت داشته باشم دوست دارم به یک تحلیلی در واقع یک نوع نیم نگاهی به مطالعات رسانه را تو کشورهای اروپایی دیدم با جمعیت. اگه فرصت هست در این پارت خدمتون عرض کنم که ببینید فرانسه چه کار کرده، ژاپن تو حوزه رسانه چه کار کرده، یا مثلا کشورهای مثل آمریکا تو حوزه رسانه چه کار کرده. خیلی مختصر من خدمتون عرض میکنم، مثلا فرانسه تقریبا 20 کانال تلویزیونی خوب داره که در این حوزه یعنی معروفه، که یکی از شبکه‌های معروف شبکه جغرافیایی جمعیت. اینجا تمام فرانسه تمام دستاوردهای علمی و پژوهشی خودش رو در این شبکه مستقیما نشون داره میده و بحث خطرات جمعیت. توی آلمان